الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که آیا خیار قبل مختص بیعه یا در سایر معاوضات مالیه هم جاری میشه؟ مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود که این بعضیا گفتن آقا اگر عقد خواهد دو قسمه، یک قسم عقدی که واقع میشه مبنیاً علی المسامحه و عرضم به حضور شما عدم مداقه، اینا خیار قبل ندارن. بعضی ها واقع میشه نه علی المداقه، اینا خیار قبل داره. چرا؟ چون که قبل در واقع در اون احکامی که در اون عقودی که مبنی بر مسامحه هست به اون زیادی و نقیصی قبل صدق نمی کن. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه به این تفصیل اشکال کرد، فرمود که ما از حکم که دار مدار قبل نیست، چون لفظ قبل که عرضم به حضور شما در روایت وارد نشده. آقایون فقها استدلال کردند برای خیار قبل به حدیث لازرر و از حدیث لازرر هم به حساب چیز کردن، استثناء کردن فقط کسی که اقدام بر ضرر میکنه و عالم به ضرره. دیگه فرقی نیست بین این عقد و اون عقد. بله، مسئله میفرماید لا یخلو عن مشکله، مسئله لا تخلو عن اشکاله. چرا؟ از یک طرف نگاه میکنیم میبینیم که مقتضای عمومات لزوم اوفو بالعقود، استصحاب بقاء اللزوم، تجارتن انتراد و هاکذا و هاکذا، این است که این معامله خیاری نیست، غیر بیع خیار، این معامله که مبنی بر مسامحه خیاری نیست. خب بگی و عرضم به حضور شما کسی هم همه خیار قبل را به حساب متعرض شدن در بیع، کسی اصلا در غیر بیع متعرض نشده، به خلاف خیار شرط، خیار شرط را متعرض شدن که در غیر بیع هم عرضم به حضور شما به حساب این در غیر بیع خیار شرط هست. پس دو تا دلیل، یکی این که خود عمومات لزوم اوفو بالعقود دلالت میکنه بر عدم خیار، دوم این که فقها اگر قرار بود خیار قبل در غیر بیع هم باشه، خب در غیر بیع متعرض می شدن که با اینکه خیار شرط را متعرض شدن، خیار شرط قبول دارن در غیر بیع هم هست، متعرض شدن. خب اگر خیار قبل را هم مطلق می دونستن، عام می دونستن، متعرض می شدن. این که متعرض نشدن این معناش این است که قبول ندارن. خب ممکنه کسی بگه آقا اگر قبول نمی داشتن متعرض می شدن، می گفتن ما قبول نداریم، که ما این که در خیار مجلس گفتن خیار مجلس در غیر بیع نیست، در غیر بیع نیست. شما چرا از اون ور حساب می کنی؟ شما میای میسنجی میفرمایید که اگر خیار قبل را قبول میداشتن متعرض میشدن، که ما اینکه خیار شرط متعرض شدن. خب از این ور میگیم اگر خیار قبل را قبول نداشتن در غیر بیع متعرض میشدن، که ما اینکه در خیار مجلس متعرض شدن که در غیر بیع نیست. شیخ میفرماید نه، این که خیار مجلس را فرمودن در غیر بیع نیست، این از باب این که بعضی از عامه قائل شدن که عرضم به حضور شما به حساب در بعضی از غیر بیعها خیار مجلس هست، این که فقها متعرض عدم به حساب جریانش شدن به خاطر نزاع و خلاف اونهاست، ولی در اینجا خلاف نبوده، متعرض نشد. خب این وجه لزوم. اما وجه خیار چیه؟ وجه خیار این است که خب حدیث لا ضرر دلالت میکنه عرضم به حضور شما بر خیار. آقایون فقها به حدیث لا ضرر استدلال کردن بر خیلی از خیارات. خب حدیث لا ضرر هم مطلقه، چه در بیع چه در غیر بیع، عرضم به حضور شما هر دو به حساب جاری میشه. بعد میفرماید که نعم یبقى الاشکال فی شمولی لصورت المتقدمه. بله یک جا اشکال باقی میمونه، او کجاست؟ اون وقتی است که علم من الخارج بناء شخص تلک المعامله بیعن کان او غیره على عدم المغابنه والمکایسه من حیث المالیه.
اگر یک جایی ما از خارج قرینه داشتیم، حتی بیع باشه یا غیر بیع، که این عقد مبنی بر مقابله نیست، مبنی بر مکایسه نیست که این زرنگ میخواد به قیمت بخره، نه. کما از احتاج المشتری الى قلیل من شیء، مثل این که مثلا مشتری شب میره توی بازار حوش، ببینه این بیچاره های پیره مردایی که این میوه های رو طبقشون فروختن، یه مقداری از این میوه ها باقی مونده، کسی نمیخره، داره خراب میشه، میره همونا رو بگه که فلانی حاجی اینا رو بکش، میگه که کشید و دو کیلوی، خیلی خوب، من این دو کیلو رو از تو به 50,000 تومان میخرم. 50,000 تومان میخرم؟ 50,000 تومان بهش دو کیلو رو گرفت. خب این معلومه که اینجا خیار قبل نیست. چرا؟ چون این قرینه هست که این شخص میخواد برای یه خیری به او برسانه، این میخواد یه حاجت یک مؤمنی را برآورده بکنه، ادخال سرور در قلب یک شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام بکنه. خب این در واقع قصدش اینه، خب میخواد ادخال سرور بکنه. این عرضم به حضور با هارون نور شما، خب اینجا معلوم خیار نداره. چرا؟ چون اصلا یه ثبوت مالیت نیست، ولو بیعم باشه، تمایی که بیعم هست، در مثل این لازرر، مثل این مورد را محل و خفائن بلکه منعن، چون این در واقع خودش داره اقدام بر معامله میکنه، بر قبل میکنه، بر ضرر میکنه. کمایی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمود که معامله پسر پدر با پسر. خب حالا چی بگیم؟ نهایت کلام چی بگیم؟ این که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده در هر جایی که قرینه عامه یا قرینه خاصه باشه که این عقد و این معامله مبنی بر مداقه، مبنی بر عرضم به حضور شما مقابله، این خیار قبل داره، بیع باشه، صلح باشه، اجاره باشه، شرکت باشه، هر چی که باشه این خیار قبل داره. اما اگر یک جایی نه، قرینه نباشه، بلکه قرینه باشه برای این که این بناش بر تسامحه، اینجا خیار قبل نداره. خب آقای خویی، این فرمایش شما الان یه مقدار خامه، خب قرینه عام باشه هست یا نیست خلاصه، و مقصود از این که مبنی بر مداقه باشه یعنی چی؟ ما عرض ما این است که در سیره عقلا، در معاملاتی که در واقع غرض اینه که مالیت مالش محفوظ بمانه، میخواد جنس را به قیمت بگیره، حالا صلح باشه یا اجاره باشه، هر چی که باشه، به طوری که اگر بفهمه معامله نمیکنه، به این قیمت معامله نمیکنه، اینجا خیار قبل هست، اینجا خیار قبل هست. اما اگر یک جایی نه، نمیخواد به حساب مالیت حفظ بشه، میخواد شرط قضیه کنده بشه، مثل اینکه ای میره دادگاه و این ور و اون ور، میگه آقا بیا صلح کنیم، نزاع رو تمام کنیم. خب اینجا هم همینطوره که فرمودن در این صلحی که برای حل مرافعه و رفع نزاع میشه خیار قبل نیست، این هم مثل بیعه فرق نمی کنه. یه وقت هسته که این مثلا میگه بابا ولش کن، اختلافش 20 میلیون تومانه به جهنم. اما یه وقت هست نه، میفهمه که اختلاف 20 میلیون تومانه. خب اینجا هم باز خیار قبل هست در این صلح، ولو برای رفع منازعه بود. این که فرمایش مرحوم آقای خویی کجا اون شرط ضمنی هست کجا اون شرط ضمنی نیست، اگر جای قرینه باشه که شرط بالخصوص میکنه، خب اون که محل بحث نیست. اما اگر یک جای قرینه بر شرط بالخصوص نیست، شرط ضمنی ارتکازی، شرط ضمنی ارتکازی عرضم به حضور شما، این لبش برمیگرده به همون سیره عقلا و چیز جدیدی نیست، که سیره بر این است که این معامله خیاریه و همونطوری که عرض کردیم ما هم به عقل قاصر فاطر ما سیره بر این است که سیره بر این است که این معامله به حساب صلح باشه، حتی اون صلحی که مبنی بر برای رفع نزاع، اونم اگر از یک حدی بگذره که به حساب او اگر اون مبلغ بود صلح نمی کرد و میگو باشه نزاع میریم به محکمه یا هر کار میخوام بکنی بکن، در همه اونها خیار هست. منتها بر اون مبنایی که ما در سیره عقلا مشی کردیم که سیره باید عرضم به حضور شما در مرعی و منظر امام علیه السلام باشه. خب کجا بوده یک جایی که صلحی کردن بعد انکشف که این صلح خیلی بیشتر از اونی بوده که در ذهن متصالح بوده؟ اینجا بگیم که اون آقا آمده گفته من خیار قبل دارم، صلح را فسخ کرده، این قبول نکرده، عقلا گفتن نه باید زیر بار بری، امام علیه السلام هم رد نفرموده، این خب احرازش مشکله. لذا در این موارد باید همینا نوشت که خلاصه در این موارد ثبوت و خیار القبنه فی غایت الاشکال یا لا یخلو عن تأمل و لابد من المصالحه و الاحتیاط. هازا تمام الکلام در این که خیار قبن آیا مختص بیعه یا خیار قبن هم در بیعه و هم در سایر عقود مالیت. حتی ما در ذهن ما این است که اونجایی هم که ابرا میکنه بعد انکشفه که اینقدر اضافه بوده، اونجاها هم خیار داره. منطقه میگن آقا ایقاع را اگر ایقاع قابل فسخ نیست، عقده که قابل فسخه. خب اینا بحثش در خیار شرط گذشت و مطلب جدیدی نداریم. اونجا اشکال کردیم، گفتیم نه، کی گفته که خیار شرط فقط اجماعی در کار نیست؟ و اجماع هم اگر باشه این اجماع مدرکیه، اگرچه که با بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی تفصیلی ندادی. خب اما مسئله بعدی که مرحوم شیخ اعظم شروع میکنه این است که آقا خیار قبل آیا فوریه علل فوره یا علل تراخی؟ یعنی اگر چنانچه امروز فهمید این به قبلیه، باید در اول لحظه امکان عرفی این را فسخ بکنه، یا نه میتونه بگه حالا عجله ای نیست، امشب باشه مسافرت میریم بعد فسخ میکنیم. یا تراخی. مرحوم جامع المقاصد محقق کرکی رحمت الله علیه در جامع المقاصد فرموده حق این است که خیار قبل فوریه. چرا؟ چون عموم اوفو بالعقود از تحت عموم اوفو بالعقود خارج شده خیار قبلی، منتها نمیدانم این خیار قبلی، این معامله قبلی که خارج شده علل فور خارج شده یا نه مطلقا ولو علل تراخی، ولو علل تراخی. صاحب جامع المقاصد فرموده در سیره عقلا همون طوری که به عموم افرادی اگه شک دارن تخصیص خورده یا نه اخذ میکنن، به اطلاق ازمانی هم اخذ میکنن. و اصلا اگر اوفو بالعقود اطلاق و عموم ازمانی نداشته باشه اصلا لغو میشه. چرا؟ چون میگه آقا این عقد را امروز فسخ نکن، خب فردا فسخ کن. این باید عموم ازمانی داشته باشه، اطلاق ازمانی داشته باشه که این عقد را الالعبد فسخ نکن، و الا اگر این ازمانی نباشه که اوفو بالعقود لغو میشه، چون خب هر کسی میسته فردا فسخ میکنه، پس فردا فسخ میکنه، این که نمیشه. پس بنابراین در ما نحن فی اینجا جای تمسک به عموم عامه و خیاره به حساب چیز خیار قبل فوری علل فور. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در مکاسب به این فرمایش مرحوم محقق کرکی اشکال میکنه. اشکالی که میکنه این است که ببین، بله ما قبول داریم عام همون طوری که عموم افرادی داره اطلاق ازمانی هم داره، و اگر اوفو بالعقود اطلاق ازمانی نداشته باشه لغو میشه، این حرف حاکیزه ایست، الا این که اطلاق ازمانی و عموم ازمانی تابع عموم افرادیه، یعنی اوفو بالعقود همون طوری که این عقد بیع مثلا زید با عمرو شامل میشه، اون فردی از عقد که توی عموم اوفو بالعقود هست اون فرد الالعبد هست. اما یک فردی اگر از عام خارج شد دیگه چطوری که اصل فرد خارج میشه، اونجا اون اطلاق ازمانیش هم خارج میشه. اکرم العلماء اطلاق احوالی داره، بله اطلاق ازمانی داره، ولی اون زیدی که داخل اکرم العلماء هست، اما اگر امر تخصیص خورد دیگه چطوری که خود فرد میاد بیرون، عرضم به حضور شما اطلاق ازمانیش هم میاد بیرون، اطلاق ازمانیش هم میاد بیرون. خب در ما نحن فی اوفو بالعقود عقد قبلی، آقای صاحب جامع المقاصد عقد قبلی خارج شده یا خارج نشده؟ عقد قبلی خارج شده یا خارج نشده؟ اگه شما بفرمایید خارج نشده که قطعا خارج شده، چون شما خودت قبول داری که علل فور خیار هست، اگر خارج شده اطلاقش هم خارج شده. بگی آقا
عقد قبلی فقط یه تکش خارج شده. شیخ میفرماید نه دیگه، ببین افراد، عقد قبلی خودش یه فرده، نه اینکه عقد قبلی امروز یه فرد باشه، عقد قبلی فردا یه فرد باشه، عقد قبلی پس فردا یه فرد باشه، که اگر عقد قبلی امروز و فردا و پس فردا یه فرد باشه، اینجا در واقع حق با شماست، میگیم اون فرد خارج شده، فرد دوم را شک داریم. ولی این در صورتی درسته این حرف که زمان قید باشه نه ظرف باشه، مثل این که بفرماید اوفو بالعقود فی کل زمانن فی کل آنن، اگر بود اوفو بالعقود فی کل زمانن و فی کل آنن، این عرضم به حضور شما درسته. اما اگر زمان ظرف بود، که ما این که در رسائل شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده، اینجا جای استصحاب حکم مخصصه. جناب آقای مرحوم محقق کرکی، محقق میسی، صاحب جامع المقاصد، نه این که جای عموم عام. عقد قبلی علل فورم باشه یه فرد خارج شده، علل تراخی هم باشه یه فرد خارج شده. پس ما شک که در تخصیص زائد نداریم، این فرد یقینا خارج شده و یک فردم بیشتر خارج نشده. خب گفتیم وقتی فردی از تحت عام آمد بیرون، اطلاقشم بیاد بیرون، اون اطلاق ازمانیشم بیاد بیرون. و عرضم به حضور شما وقتی اطلاق ازمانی آمد بیرون، دیگه در ما نحنفی جا برای عموم عام نمیمانه، به جای استصحاب حکم مخصصه. و به همین جهت در رسائل خدا رحمتش بکنه مرحوم شیخ انصاری در بحث آیه تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص، اونجا فرموده تارتن زمان در عام قیده، به طوری که عام هم عموم افرادی داره هم عموم ازمانی داره، مثل اکرم العلماء فی کل یومن، اکرم العلماء فی کل یومن، یعنی همون طوری که زید عالم یک فرده، عمر عالم یک فرده، بکر عالم یک فرده، زید عالم در امروز با زید در فردا اینا دو تا فرده، با زید در پس فردا این سه تا فرده. خب اگر فرمود لا تکرم زیدن یوم الجمعه، روز جمعه زید را اکرام نکن، روز شنبه شک داشتیم که باید اکرام بکنیم یا نکنیم، اینجا جای تمسک به عموم عامه. چرا؟ چون هر جا شک در تخصیص زائد باشه، در سیره عقلا جای تمسک به عموم عامه. اینجا زید در روز جمعه قطعا خارج شده، زید در روز جمعه قطعا خارج شده، احتمال میدم این زید در روز شنبه هم خارج شده باشه. اگر زید در روز شنبه خارج شده باشه، اکرم العلماء فی کل یومن دو تا تخصیص خورده، دو تا فرد خارج شد. اما اگر چنانچه زید فقط در روز جمعه خارج شده باشه، یک فرد خارج شده. چطوری که اگر لات اکرم العلماء، اگر من زید را یقین دارم تخصیص خورده، امر را شک دارم، بگید تمسک میکنیم به عموم عام، اینجا هم اگر در اکرام زید یوم السبت شک کردیم، تمسک میکنیم به عموم عام. ولی اگر زمان در عام ظرف باشه، قید نباشه، به این معنا که زید الی الابد یک فرد عامه، عمر الالعبد یک فرد عامه، بکر یک فرد عامه، اما زید امروز با زید فردا دوتا فرد نیست. خب اینجا وقتی که زید روز جمعه تخصیص خورد، دیگه فردا جای تمسک به عموم عام نیست، چون معیار تمسک به عموم عام این است که شک در تخصیص زائد باشه. معیار تمسک به عموم عام این است که شک در تخصیص زائد باشه. هر جا شک در تخصیص زائد باشه، اینجا جای تمسکه. اینجا هر جا شک در تخصیص زائد نباشه، اینجا جای تمسک نیست. خب در ما نحن فی اوفو بالعقود و ما این که زمان ظرف و قید نیست، اینجا جای استصحاب حکم مخصصه. میگیم این دیروز که خیار داشت، الان شک میکنم خیار داره یا خیار نداره، عرضم به حضور شما استصحاب میکنید، میگیم که خیار داره، استصحاب بقاء خیار میکنیم، استصحاب جواز معامله میکنیم، و اینجا جای تمسک به عموم عام نیست، بلکه جای استصحاب حکم مخصصه. اینطور عرضم به حضور شما مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه به مرحوم آقای عرضم به حضور شما به حساب به آقای محقق کرجی اشکال کرد. بعدم میفرماید اینی که ما تفصیل دادیم بین این که زمان ظرف باشه یا زمان قید باشه، این مربوط به این نیست که اگه دال بر زمان مقدمات حکمت باشه اینجا زمان ظرفه، اگر دال بر زمان لغوی باشه اینجا عرضم به حضور شما بگیم که زمان قیده و عموم از مانیه. نه، می فرماید ممکنه زمان ظرف باشه ولو اینکه دالش دال لغوی باشه. مثل چی؟ مثل اینکه بفرماید اکرم چی اوفو بالعقود مستمرن یا الالعبد یا دائما. اگر بفرماید اوفو بالعقود دائما یا الالعبد یا عرضم به حضور شما به حساب مستمرن، اینجا زمان ظهورش اینه که ظرفه ولو دالش دال لغوی باشه. این فرمایش شیخ اعظم رحمت الله علیه. به این فرمایش شیخ اعظم اشکال کردن بعضیا، مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. البته فرمایش شیخ را مرحوم آخوندم در کفایه قبول کرده، منتها در کفایه ایشون به حساب چهار شق کرده، در رسائل شیخ اعظم دو شق بیشتر نکرده، دو شق بیشتر نکرده. این است که زمان یا در عام قیده یا در عام ظرفه، ولیکن مرحوم آخوند در کفایه کلامش ادقه، فرموده زمان تارتن در عام ظرفه و اخرى در عام قیده، و همین زمان تارتن در خاص ظرفه و اخرى در خاص قیده. بعد فرموده اگر چنانچه زمان در عام قید باشه و در خاص قید باشه، اینجا جای تمسک به عموم عام در معادای اون زمان. ولی اگر زمان در خاص قید باشه و همین زمان در عام ظرف باشه، اینجا نه جای تمسک به عموم عامه نه استصحاب حکم مخصص. چرا؟ چون وقتی زمان در خاص قیده وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نیست، بقا نیست، فرد آخره. جر حکم موضوع الى موضوع آخر، این قیاس، این استصحاب نیست. لذا اگرم بر فرض کسی گفت آقا در ما نحن فی عام حجت نیست، ولی باز جای استصحاب حکم مخصص نیست، ممکنه یک جایی به نظر آخوند نه جای عموم عام باشه نه جای استصحاب حکم مخصص باشه. مثل همین مثالی که عرض کردم، زمان در اون عام ظرفه و در خاص بیده، اینجا جای تمسک به عموم عام نیست چون شک در تخصیص زائد نیست، جای تمسک به استصحاب حکم مخصص نیست چون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نیست، و اینها باید از هم جدا بشه. ولی در کلام مرحوم آخون فقط دو شک و دو صورت بیشتر نشده. به فرمایش مرحوم آخون ادق از فرمایش شیخ. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به شیخ اشکال کرده، به آخوندم اشکال کرده، فرموده نه، چطوری که اگر زمان قید باشه جای تمسک به عموم عامه، اگر زمان ظرفم باشه در عام باز جای تمسک به عموم عامه نه جای استصحاب حکم مخصص، چون عقلا به عموم عام تمسک میکنن هم در عام استقراقی و هم در عام مجموعی، فرقی نمی کنه، در هر دوتا تمسک می کنه. به کلام آقای خویی رحمت الله علیه مراجعه بفرمایید، تأمل بفرمایید، ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.